درود. برنامه خبری روزی سه‌شنبه 4 اکتبر را از استودیوی رادیو آزادی از پراگ من شهلا گلخوجا تقدیم میکنم. سرخط بعضی خبر و گزارش‌های مهم. مقامات تاجیکستان به پسر 23 ساله معاون سروزیر کشور که در صدمه مرگبار اشتراک داشته است دستور دادند که از تاجیکستان بیرون نشود. در شهر دوشنبه کیهان نوردی آمریکایی دروتی متکاف لیدنبورگر هفته کیهان را افتتاح نمود.
خیلی خوشحالم که هفته کیهان را با دانشجویان آغاز بخشیدیم. باید در یاد بگیریم که عمومیت همه ما خیلی زیاد است.
و بعضی شهروندان نگاهبین والدین پیرانسالشان را به گردن دولت بر کردند.
مرا دو سه دفعه لاتوکوب کرد تا که از خانه برآمده روم.
و حالا با تفسیر خبرها میگذاریم. سه‌شنبه 4 اکتبر در دوشنبه در بیرون شورای امنیتی روسیه و تاجیکستان مبارزه مشترک علیه تروریسم و افرادگرایی را بررسی کردند. یکی از موضوعهای کلیدی صحبت عبدالرحیم قهوروف و نیکلای پاتروشف وزیر امنیتی در افغانستان بود است. این ملاقات در حالی انجام می شود که میان نیروهای حکومتی افغانستان و گروه طالبان در ولایت قندوز که با تاجیکستان هم مرز است درگیری ها ادامه دارد. مومن احمدی درباره این زد و خوردها تفصیلات بیشتر می دهد.
پلیس شهر قندوز می گوید شب گذشته برخوردهای مسلحانه میان نیروهای حکومتی افغانستان و طالبان جای داشتند و سلاح به دستان در مرکز قندوز در احاطه نیروهای دولتی قرار دارند. طالبان مثل یک سال پیش روزی دوشنبه 3 اکتبر با قندوز حمله کرده بعضی محله های مرکزی ماموری این ولایت شمالی هم مرز با تاجیکستان را تحت تصرف درآوردند. ساکنی قندوز با نام حبیب خان گفت که راه های سمت دانشگاه زیر نظارت نیروهای حکومتی هستند ولی باقی مناطق این محل زیر تصرف طالبان می باشند.
برای فیلم که هست یادم کچه تمتون که از دست دولتی هست که اونم آخرش ما هستن فقط از همه یک قسمت محبس به طرف دوره دست طالبا هستن دیگه عوضی اول به طرف شهر کلش دست طالبا هستن.
پیشرفت های طالبان در قندوز و ولایت های جنوبی هلمند و روزگان افغانستان همچون نشانه ضعف حکومت ارزیابی شده می تواند به ملاقات حکومت کابل با دانارهای بین المللی تأثیر گذارد. حکومت افغانستان انتظار میلیاردها دلار کمک بین المللی می باشد. قاسم جنگلباغ فرمانده پلیس قندوز گفت که شب دوشنبه عملیات پاکسازی این شهر آغاز یافت. او افزود در برخوردها 3 افسر پلیس هلاک شده 8 نفر دیگر جراحت برداشتند. شاهدان میگویند در کنارهای قندوز نیروهای تعینات خاص ایالات متحده آمریکا مکان گرفتند ولی آنها منتظر فرمان بودند تا حال به عملیات بر ضد طالبان در قندوز همراه نشدند.
پسر معاون اولی نخست وزیر تاجیکستان حق بیرون رفتن از کشور را ندارد. فراموس سعیدوف پسر 23 ساله دولت علی سعیدوف که در صدمه مرگبار شرکت داشت زیر ورقه از کشور بیرون نرفتن امضا گذاشته است. تفتیش این صدمه از جانب وزارت کارهای داخلی و زیر نظارت دو تیتانی کل ادامه دارد و خود فراموس تا هنوز در بیمارخانه بستری بوده است. صدمه مرگبار با اشتراک فراموس سعیدوف 10 سپتامبر در خیابان اسماعیل سامانی پایتخت رخ داده بود که بر اثر آن 2 نفر به هلاکت رسیدند. صدمه‌های نقلیاتی با شرکت فرزندان منصبدار در تاجیکستان پدیده کم نظیر نیست، اما اکثریت از آن شکایت میکنند که در بیشتر موارد عاملان این صدمه ها با جزای سبک خلاص میشوند. نگاهی میاندازیم به استونیا که برای اولین بار در تاریخ معاصر این کشور قانونگذاران آن یک زن 46 ساله را پرزیدنت انتخاب کردند. کرستی کالیولند در این مقام توماس هندریک ایلویز یک تحصیل کرده آمریکا را عوض میکند که طرفداری حضور افزاینده نیروهای ناتو در منطقه بالتیکا و حفظ تحریم ها نسبت به روسیه در رابطه با نزاهای اوکراین میباشد.
برای اولین بار در تاریخ استونیا یک خانم رهبری این کشور انتخاب شد. برای انتخاب کرستی کاریولند 46 ساله 81 عضو پارلمان رأی دادند. در مجموع 101 وکیل عضو مجلس این کشوری نزد بالتیک هستند. تا این زمان کاریولند 12 سال استونیا را در پلاته حساب اتحادیه اروپا معرفی میکرد. ماه آوگوست پارلمان استونیا نتوانست پرزیدنت نوی کشور را انتخاب کند. هیچ یک نامزد نتوانست رأی ضروری را برای وارد شدن به پارلمان به دست آورد. آوازدهی دویم باره در آخر ماه سپتامبر نیز همین گونه ناکام شد. در مراجعتش به پارلمان کلیولند گفت که از نتیجه های انتخابات در تعجب نیست، چون که تمام هفته اخیر صحبت ها از هر سو در همین باره بوده است.
من همین حالا یک مقام را در سطح اروپایی ترک کردم. حالا وظیفه من این است که تمام کشور را سفر کرده با مردم ملاقات کنم.
استونیا یک جمهوری پارلمانی است. مقام پریزیدنتی هم در این کشور بیشتر نقش رمزی دارد. پریزیدنت فعلی توماس هندریک ایلویس در مقام پریزیدنتی دو مهلت یعنی 10 سال اخیر کار کرد. قرار است روز 10 اکتبر مراسم سوگند یادکنی پریزیدنت نو برگزار شود.
برنامه را ادامه می دهیم. بعد از یک ماه مرگ اسلام کریموف رئیس جمهوری پیشین ازبکستان، هیئت قرغیزستان برای انجام سفر به این کشور دعوت شد. این دعوت ناگهانی و استقبال گرم هیئت رسمی قرغیزستان را بسیاری ها علامت تغییر در سیاست های توشکن می دانند که هم با قرغیزستان و هم با تاجیکستان در یک 10 سال گذشته مناسبت خوب نداشت. تایری سفر موضوع را ادامه می دهد.
استقبال هیئت قرغیزستان در ازبکستان در یک گذرگاه مرزی بین دو کشور. هیئت 130 نفری را در ولایت اندیجان روز 2 اکتبر آنگونه گرم و صمیمی پیشواز گرفتند که در یک دهه گذشته دیدن نشده است. مهمانان قرغیز را به سیاحت اندیجان بردند، ضیافت دادند. استقبال گرمی هیئت قرغیزستان در ازبکستان همسایه را علامت تغییر در مناسبت های پیچیده تاشکند با همسایه ها از جمله تاجیکستان می دانند. شهرت عبدالرحمنوف رئیس ولایت اندیجان و مهمانان قرغیز پیام شوکت میرزیایف رئیس جمهوری موقت را رساند که گفته است مهمانان را همچون اکا و اوکا پیشواز بگیرند. با گفته شهرت عبدالرحمنوف این روز آغاز تحکیم همکاری ها بین قرغیزستان و ازبکستان می شود. عین پیام شوکت میرزیایف را عبدالعزیز کاملوف وزیر امور خارجی ازبکستان به تاجیکستان آورد و گفت امیدوار است بعد تنفس طولانی در همکاری های دو طرفه کشورهای همسایه رابطه نیک و حسنه براه می مانند. او به تلویزیون های دولتی تاجیکستان گفت تاشکند می خواهد دو طرف همکاری های اقتصادی را در عرصه های گوناگون از سر بگیرند. جنجال و مناقشه در مرزهای علامت گذاری نشده، بحث های تند سری تقسیم ذخیره های آب در آسیای مرکزی در عهد اسلام کریموف رئیس جمهوری سابق ازبکستان که در گذشت مناسبت های همسایه ها را اکثرا تیره نگه داشته است. با گفته نوا تاکر تحلیلگر امور آسیای مرکزی، ظاهرا شوکت میرزیف میخواهد مناسبت ها بهتر شوند.
از نظر عملگرایانه و به خصوص از نظر مسئله کشاورزی، ازبکستان به خاطر اقتصاد برای آب و دیگر چیزها به همکاری با همسایه هایش احتیاج دارد. از بس که ازبکستان بیش از پیش در انزوا قرار می گرفت، این همکاری ها در یک 10 سال گذشته یا بیشتر در بسیار حالت ها صدمه دیدند.
به قول کارشناس امریکایی، بهتر شدن مناسبات ازبکستان با تاجیکستان و قرغیزستان به نفع هر سه کشور، به نفع رشد اقتصاد در منطقه های مرزی می شود و رنج را که به خصوص ساکنان ازبک تبار تاجیکستان و یا برعکس می کشیدند کم می کند.
در دو طرفی مرز مردمی بسیار زیادی هست که خانواده و خیش و تبار دارند، ولی سفرشان به قلمروی یکدیگر بسیار سخت و یا ناممکن بود. خانواده های زیادی هستند که نمی توانند با هم معاشرت کنند یا یک جای شوند. از نظر زندگی روزمره مهمترین چیز برایشان همین است و در صورت بهبود روابط باعث رضایت مردمی هر دو طرف می شود. That maybe is the most important
issue in this. تغییر سیاست ازبکستان نسبت به همسایه‌ها در آسیای مرکزی بعد از گذشت یک ماه از فوت اسلام کریموف رئیس جمهوری سابق صورت می‌گیرد. او که 27 سال رهبری سیرحالی‌ترین کشور منطقه بود، در سن 78 سالگی بر اثر خونریزی مغزی درگذشت.
برمیگردیم به تاجیکستان. کیهانوردی امریکایی دوروتی متکالف لیدنبورگر برای اشتراک در هفته کیهانوردان به تاجیکستان آمد. او که 300 ساعت در کیهان بوده است، در مؤسسه های تعلیمی شهر دوشنبه و نواحی گوناگون درباره این سفر خود نقل خواهد کرد. این کیهانورد شناخته امروز در کشوده شوی هفته کیهانوردان در اسرخانه ملی تاجیکستان علاقه به ساکنان از سفر 15 روزه خیش به کیهان معلومات داد.
خیلی خوشحالم که هفته کیهان را با دانشجویان آغاز بخشیدیم. باید دریاد بگیریم که عمومیت همه ما خیلی زیاد است.
Дороти Меткалфи 40 сола дар гузашта омӯзгори физика будааст ва соли 2004 ба ҳайати Идораи Миллии Кайҳонавардӣ ва Омӯзиши Фазои Кайҳони Амрико пайвастааст. Ин барои аввалин бор аст, ки кайҳонаварди амрикоӣ дар ҳафтаи кайҳонавардон дар Душанбе ширкат меварзад. Сафари ӯ бо дархости ҷониби Тоҷикистон ва дастгирии сафорати Амрико дар Душанбе ташкил шудааст. در جامعه سنتی تاجیکستان نگاهبینی کهنسالان خصوصاً والدین قرض فرزندی شمرده می شود. معمولاً فرزندانی که در پرستاری والدین پیرانسال خیش کوتاهی میکنند از سوی جامعه مورد نکوهش قرار میگیرند. اما در چند سال اخیر پیروزی این منفعت های مادی بر معنوی تیشه بر ریشه ارزش های انسانی و عائله‌داری زده است و پرستاری بازنشستگان هرچی بیشتر به دوش دولت می افتد. در دوشنبه مرکزی منطقوی کمک به کهنسالان و معیوبان فعالیت میکند که پیرانسالان بی خانمان و بدون مراقبت به این موسسه مراجعه می نمایند.
سه ماه باز در اینجا زندگی دارم. حجت های مرا آماده کردند. اکنون مرا به پنجکین به خانه اینترنتی پیرانسالان میبرند.
لیودمیلا میدانوای بازنشسته فرزند ندارد و چند سال قبل شوهری او وفات کرد. پیرزنی تنها قربانی قلابان شده است. او با گفته کسانی باور کرد که وعده دادن او را با اویله خود پذیرفته به نوسیبیرسک میبرند. با او گفتند اگر منزلش را در دوشنبه فروخته پول را به آنها دهد از او مراقبت خواهند کرد. میدانوا خانهش را فروخته به روسیه رفته است، اما در نوسیبیرسک پیوندان نو با او روی خوش ندادند. تنها با کمک سفارت تاجیکستان وی به وطن برگشته است.
ماهی 11 هم است که سفارت روسیه به داد من نمیرسد. چگونه آنها نمیتوانند مکان تولد مرا معین کنند؟ مگر آنها نمیتوانند به من شناسنامه یا یگان حجت دیگر دهند که به خانه پیرانسالان انتقال شوند؟
قصه مارگاریتا ساکن دوشنبه نیز به این مانند است. سال قبل این زنی بازنشسته شناسنامه روسیه‌اش را از دست داد و از حجتش در مخابگاه محروم ماند. همکنون 11 ماه باز در مرکزی کمک به معیوبان پایتخت زندگی میکند. هرچند از روی قاعده برجاماندگان در اینجا تا نیم سال باید به سر برند تا زمانی که حجت های آنها آماده شده به دیگر خانه اینترنت ها منتقل شوند. اما مارگاریتا را بدون شناسنامه به اینترنت انتقال داده نمی توانند. سفارت روسیه برای برقرار کردن شناسنامه او شتاب نمی کند، هرچند بارها وعده داده بود این کار را انجام می دهد.
تقریبا 85 درصد باشندگان ما مردم روز زبان هستند که البته در رشد تاجیکستان سهم گذاشتند. در حال حاضر فرزندان بسیارشان آنها را پرتافته به روسیه رفتند و نمی خواهند آنها را با خود بگیرند.
به جز از 25 باشنده باز حدود 80 بازنشسته و معیوب به این مرکز می آیند. آنها به فرق از لیودمیلا و مارگاریتا در پایتخت تاجیکستان منزل خود را دارند، اما به تنهایی از خود مراقبت کرده نمی توانند. نبی حامیدوف به خاطر غذا خوردن یا شستشوی لباس به این مرکز می آید. او نیز با پیوندان خیش مشکل دارد.
پسری من به زوجم گفته است که اگر به من خوراک دهد او را نیز از خانه میراند. مرا دو سه دفعه لاتکوب کرد تا که از خانه برآمده روم.
کلوبی بافندگی و معاشرت با معیوبان و افراد کهنسال امکان میدهد که خود را به کار مشغول ساخته با یکدیگر راضی دل کنند. دکترها آنها را تبابت نیز میکنند.
در ما بنگاه طبی وجود دارد که با همه گونه داروار و تجهیزات اکگ تامین است. در حالت ضرورت الکتروکاردیوگرام را گرفته برای مشورت با دکتران دیگر
می‌فرستیم.
در این مرکز با کهنسالان اینچنین روانشناسان و حقوقشناسان نیز کمک میکنند.
و روز شنبه ساکنان شهر چیکاگو را یک برای فروری به تعجب آوردیم. برای زیرک از قصابخانه محله کناره ویل فرار کرده تقریبا 10 دقیقه را در آزادی سپری نمود. سپس مرد بره را بازداشت و به قصابخانه برگردند. سرنوشت منبعی بره معلوم نیست. این بود چند خبر و گزارش و نوارهایی که خواستیم با شما در میان بگذاریم. برای پیدا کردن اخباری بیشتر به وبسایت ما بروید و یا در صفحه های آزادی در فیسبوک، ادناکلاسنیک، یوتیوب و زمیمه رادیو آزادی در تلفن های همراه جستجو کنید.
تحولات جهان در رادیو آزادی.
درود بر شما. اخبار امروز را من طاهر سفر تقدیم میکنم. شورای امنیت سازمان ملل در یک جلسه سازش آتش‌بس در سوریه را بررسی کرد، ولی با دلیل مخالفت روسیه به جای نرسید. پیشتر از این آمریکا گفت تمام تماس‌هایش در مسئله سوریه را با روسیه قطع میکند. فرانسه و اسپانیا روز 3 اکتبر با پیشنهاد قطعنامه خواستند حمله های هوایی در شهر حلب سوریه فورا قطع شود، ولی روسیه گفت این پیشنهاد هیچ امکان اجرا شدن را ندارد. در آن قسمت شهر مذکور که در دست شورشان است، در نتیجه حمله های هوایی در روزهای اخیر 10 نفر کشته شدند. استفان دی میستورا فرستاده سازمان ملل برای سوریه گفت از ناکام شدن تلاش های دیپلماتی امریکا و روسیه برای ختم جنگ در سوریه بسیار افسوس میخورد، ولی افسود برای حل سیاسی مناقشه نیرومندانه تلاش میکند و هیچگاه مردم سوریه را به دست جنگ بی آخر نمی سپارد. فرانسوا دلاتری سفیر فرانسه در سازمان ملل گفت با قطع تمام حمله های هوایی قتل و کشتار در حلب پایان داده شود، ولی ویتالی چورکین سفیر روسیه و رهبر دوره شورای امنیت با قبول چنین قطعنامه مخالفت کرد و گفت من پرواز هواپیماها در جایهایی که تروریستان هر کار میخواهند بکنند پیشنهادی جالبه نیست. یک گروه تندروی شریک القاعده در سوریه گفت یکی از رهبران سازمان در نتیجه حمله هواپیمای بی‌سرنشین در روز 3 اکتبر در سوریه کشته شد. وزارت دفاع آمریکا در این روز تایید کرد که یک رهبر شناخته القاعده در سوریه را کشتند، ولی نام این فرد را نبرد. جبهه فتح شام در گذشته جبهه النصره نام داشت و گروه مذکور در صفحه خود در توییتر نوشت هواپیمای بی‌سرنشین با ماشین شیخ ابو فرج المصری که در شهر ادلب سوریه حرکت میکرد ضربه زده است. المصری را در وطنش مصر برای تاسیس گروه افراطی به زندان محکوم کردند و او بعد از رهایی به افغانستان رفته است. فرمانده جبهه فتح شام ماه گذشته در ولایت حلب در نتیجه حمله هوایی کشته شد. المصری که نام واقعیش شیخ احمد سلمه مبروک است، بعد از رهایش از زندان مصر در افغانستان به یکی از همراهان نزدیکی ایمن الزواهری رهبری القاعده تبدیل یافته بود. مقامات تاجیکستان میگویند پسری 23 ساله معاون اولین نخست وزیر تاجیکستان از حق بیرون رفتن از کشور محروم شده است. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی روز 4 اکتبر به رادیو آزادی گفت فراموش سعیدوف در بیمارستان است و زیر ورقه از کشور بیرون نرفتن امضا گذاشته است. در یک صدمه نقلیاتی در مرکز دوشنبه که با شرکت پسری دولت‌علی سعید چند پیش رخ داد، دو نفر کشته شدند. مقامات میگویند تحقیق میکنند که صدمه با IBK رخ داده است. بنیادگذار وبسایت ویکیلیکس جولیان اسانژ گفت به زودی مطالب مهمی را افشا خواهد کرد که به مرکه آمادگی به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا ربط میگیرند. اسانژ روز 4 اکتبر در روز 10 سالگی تاسیس وبسایت ویکیلیکس که اساسا مطالب محرمانه را نشر میکند با خبرنگاران صحبت کرد.
موادی که ویکیلیکس تا آخری سال 2016 نشر میکند بسیار مهمند و از هر جهت مهمند، چون به سه سازمان با نفوذ در سه کشور تاثیر میگذارند و البته معلومات درباره جریان انتخابات آمریکا.
جولیان اسانژ گفت تقریبا 1 میلیون سند را نشر میکند و این سندها درباره انتخابات آمریکا، جنگ، فروش اسلحه، نفت و گوگل است. جولیان اسانژ را مقامات شویتسیا به آزار جنسی زن متهم میکنند و خواستار استرداد او شدند. خودش میگوید بیگناه است و اگر به مقامات شویتسیا تسلیم شود ممکن است او را برای نشر مکاتبات محرمانه دیپلمات های امریکایی به ایالات متحده سپارند. او از سال 2012 تا کنون در سفارت اکوادور در لندن زندگی میکند. و شنونده ارجمند، برای اخبار از این هم بیشتر سر بزنید به وبسایت azadi.org.
جهان و ما،
جهان و ما.
در ملاقات 4 اکتبر دبیران شورای امنیت تاجیکستان و روسیه در شهر دوشنبه، مسئله همکاری های نظامی این دو کشور برای مبارزه با مهاجرت غیرقانونی، فعال شوی گروه های تروریستی در افغانستان و مسائل دیگر مربوط به امنیت این دو کشور بررسی شد. هیئت های کارشناسان روسیه و تاجیکستان را نیکلای پاتروشف و عبدالرحیم قهاروف دبیران شورای امنیتی ملی این دو کشورها رهبری کردند. خبرگزاری تاس با تکیه به یک عضو هیئت شورای امنیت روسیه خبر داده است که در ملاقات مسائل مهمی همکاری های دو جانبه در بخش مبارزه با تروریسم بین المللی، تقویت همکاری ها در بخش مهاجرت، حمایت حقوق مهاجران کاری، مبارزه با مهاجرت غیرقانونی بررسی شده است. سعید محی‌الدین دوست محمدیان کارشناس تاجیک میگوید به فهرست مسائل مورد بحث نیکولای پاتروشف با مسئولان دولتی تاجیکستان شامل شدن موضوع مهاجرت به سبب نیست.
مهمترین مسئله حال میان حکومت تاجیکستان و روسیه این حزب مهاجران کاری تاجیک در روسیه است که اخیرا بنابر اعتراف عموم همچون مسئله فشار به تاجیکستان برای وارد شدن به اتحادیه اورو آسیا و اتحادیه او گمرکی همچون فیشنگ استفاده برده می شود.
توجه جداگانه حیات ها به وضع افغانستان و تأثیر آن به امنیت کشورهای منطقه آسیا مرکزی و راه های تقویت مرز تاجیکستان و افغانستان به خاطری جلوگیری از ورود گروه های بین المللی تروریستی روانه شد. در این مذاکرات اینچنین مقامات وزارت های امور خارجه، دفاع و ساختارهای دیگر اشتراک کرده اند. جانب ها بار دیگر به ضرورت تقویت همکاری ها در چارچوب سازمان های منطقوی مثل سازمان پیمان امنیت دست جمعی، سازمان همکاری های شانهای و اتحاد دولت های مستقل تاکید کردند. ملاقات کارشناسان امنیتی دو کشور در حال برگزار می شود که وضع در ولایت کندوز افغانستان در دو روز اخیر تغییر یافته، رویارویی های طالبان به نیروی های حکومت این کشور ادامه دارد. حمله طالبان به مرکز شمالی افغانستان شهر کندوز صبح 3 اکتبر شروع شد و روز سه‌شنبه مقامات گفتند که جنگ‌ها با شورشیان در کناره‌های شهر مرکزی ولایت کندوز هم مرز با تاجیکستان ادامه دارند. سال پیش در همین شب و روز طالبان توانستند دوام چند روز کندوز را تحت نظارت درآورند. مقامات روز 4 اکتبر گفتند که مرکز شهر از جنگیان پاک شده است. رئیس پلیس کندوز محمد قاسم جنگلباغ گزارش داد که در جریان درگیری‌های اخیر صدها جنگی و 3 عضو نیروهای حکومتی کشته شدند. پاتروشف و قهاروف امروز همچنین نقشه همکاری‌های دستگاه‌های شورای امنیتی این دو کشور برای سال‌های 2017-2018 را امضا کردند که همکاری‌ها را در امر تأمین امنیت بین‌المللی، منطقوی و ملی در بر می‌گیرد. این دومین دیداری دبیران شورای امنیت روسیه و تاجیکستان در 3 اخیر است. جانب ها ماه ایون سال جاری در مسکو دیدار کرده و پاتروشف و قهاروف ضمن بررسی وضع منطقه آسیای مرکزی در کنار خطر و تهدیدها از قلمرو افغانستان و همچنین همکاری های نظامی فنی میان تاجیکستان و روسیه موضوع شرکت شهروندان این منطقه در سازمان های بین المللی تروریستی را به بحث کشیدند. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی بیش از 1100 شهروند تاجیکستان برای شرکت در جنگ ها به عراق و سوریه رفتند و تاکنون خبری مرگ زیاد از 300 نفری آنها رسیده است. یکی از معمول ترین راه های سفری جنگیان تاجیک به سوریه و عراق روسیه است که نخست به حیث منطقه کاری یا مهاجرت شهروندان تاجیکستان خدمت می کند. مردان محمد، رادیو آزادی، دوشنبه.
خبرهای آخرین در رادیوی آزادی.
شرکت چکن در شهر کلاب بزودی در بینای سابق حزب ممنوع نهضت اسلامی در این شهر جای خواهد گرفت. ظریف ولیف رهبر شرکت چکن روز 4 اکتبر بر رادیو آزادی گفت مسئولان شهرداری کلاب وعده داده اند بعد سفر امام علی رحمان به منطقه بنای سابق حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را در اختیار آنها خواهد گذاشت. با گفته ولیف بنای سابق حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در کلاب یک سال باز خالی است و در صورتی به اختیار شرکت چکن گذاشتن 10 زن می توانند به کارشان ادامه دهند. ماه قبل شهرداری کلاب بنای شرکت چکن را در داخل باغ و فرهنگ و فراغتی شهر کلاب تخریب کرد و حالا در جای آن نشان دولت قامت افروخته است. جناب ولی فوزود:
من از نوشتم به نام رئیس شهر، رئیس شهر را از امرا با ادامه مصدی اما امور فرقیز را رئیس شهر که من از را گرفتم بودم از را چیز تکیه اینا تودا شوار باگو که خیم از ما همین مموقع بنده مو کرو بسرک پس این را رفتن پردین شما را فرقه کرده مونه شما را مصفوریم.
قرار است میدان نشان دولتی در جرایان سفر پریزین به کلاب موریدی بهره برداری قرار گیرد. مسئولان باغ و فرهنگ و فراغتی شهری کلاب روزی گذشته گفتند که برای سبز نشان دادن میدان نشان دولتی بیش از 100 کیلو جو کشته اند. در پای تخریب شدن بینای شرکت چکن مسئولان شهرداری گفتند اداره اموال خراجات شرکت را حساب دارد و قرار است برای مالکش در جای دیگر قطعه زمین دهد و مبلغ پرداخت کند. حتی پولاد حفیظوف معاون شهرداری کلاب در امور ساختمان در صحبت به رادیو آزادی گفته بود ظریف ولیو در کدام موضع شهر زمین خواست با او جدا کرده می شود. در این مورد یگان مشکلی نیست. ظریف ولیو بینای شرکت چکن را در روزهای تجلیل از 2700 سالگی شهر کلاب در سال 2006 با خرج 300 هزار سومونی بنیاد کرده بود. با قول او 10 هزار برای کار در این شرکت جلب شده و نوهای گوناگون چکن از قبیل پیراهن، رویمال و تاقی می دوختند. زنها بر اساس قرارداد کار می کردند و ماه از 700 تا 1500 هزار سومونی مزد می گرفتند. چکن یک نوعی گلدوزی قدیمی است که تا حال در اکثر نواحی تاجیکستان به خصوص کلاب و درواز به طور گسترده استفاده می شود. در اول سال جاری یونسکو مؤسسه علم و معارف و فرهنگ سازمان ملل متحد چکن را به فهرست میراث غیر مادی فرهنگی وارد کرد. دادگاهی عالی تاجیکستان سال گذشته فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را در حدود کشور ممنوع کرده و آن را حزب تروریستی اعلان نمود. تا کنون با قرار دادگاه 14 عضو ارشد این حزب به مدت‌های طولانی از جمله 2 نفرشان به حبس ابد محکوم شده اند. تنها ظرفا رحمانی یگانه زن در میان بازداشت شده ها برای 2 سال روانه زندان شده ماه گذشته بر اساس قانون عفو آزاد گردید. محیدین کبیری رهبر این حزب حالا ممنوع بعد انتخابات پارلمانی سال گذشته به خارج رفته دیگر بر نگشت و به اطلاع مقامات فعلا در یکی از کشورهای اروپایی به سر میبرد. اخیرا اینترپول پلیس بین المللی اعلان کرد که کبیری را با درخواست جانبی تاجیکستان تحت پیگرد قرار داده است. بعدی بسته شدن حزب نهضت اسلامی قرارگاهش در دوشنبه و منطقه های دیگر خالی مانده است و ظاهرا مقامات آنها را مصادره و در صورت ضروری استفاده خواهند کرد. ضمن حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان در منطقه کلاب ادعا میکرد که نزدیک به 4000 اعضا دارد. محمود جان رحمت‌زاده، رادیو آزادی کلاب.
تحولات آخری تاجیکستان در رادیوی آزادی.
وکیلان مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان تاجیکستان به نام خلق سوگند یاد کرده و موظف شدند که منفعت دولت را از منفعت های شخصی بالا خواهند گذاشت و در تهیه و قبول قانون ها صادقانه اشتراک خواهند کرد. اما وکیلان گفتند شکستن سوگند جوابگری جنایی ندارد و تنها به وجدان شخص واگذار می شود که از مقامش برود. مراسم سوگند یادکنی وکیلان در نخستین روز اجلاسی سوم مجلس نمایندگان در دوشنبه برگزار شد. شکرجان ظهورف رئیس مجلس نمایندگان از نخستین وکیلان بود که متن سوگند را قرائت کرد.
سوگند یاد میکنم که منفعت های ملت و دولت را از همه بالا گذاشته تمام نیرو، دانش و تجربه ام را برای رشد اقتصادی و اجتماعی کشور، تأمین حقوق و آزادی های انسان و شهروند روانه ساخته در تهیه و قبول قانون ها صادقانه اشتراک می نمایم.
به دنبال شکرجان ظهورف و معاونانش همه وکیلان در علایدگی به منبر برآمده و متن سوگند به خلق را قرائت کردند. عزیز محمد خول محمدزاده وکیل پارلمان و معاون پیشین وزیر عدلیه تاجیکستان گفت سوگندی به نام خلق مسئولیت آنها را بیشتر میکند، ولی افسود برای شکستن سوگند یگان مجازات معین نشده است. وی گفت
طوری که کنستیتوسیون و دیگر سنت‌های قانون‌گذاری معین میکند برای رعایت نکردن سوگند تنها جوابگری معنوی به وجود میاد، یعنی جوابگری جنایتی و دیگر نمادهای جوابگری پیش بینی کرده نشده است.
حالا سوال مطرح این است که آیا با سوگند یاد کردن وکیلان اعتبار پارلمان طور برخی رسانه ها آن را به یک پارلمان کیسگی خاموش و بی اقدام بر رشته تاثیر می کشیدند بالا خواهد رفت و در حل مسائل مهم جامعه جدان برخورد خواهد کرد؟ پروفسور ابراهیم عثمانوف قبلا در صحبت با رادیو آزادی گفت تا کنون وجدان ارزش وکیل پارلمان را معین می کرد و حالا سوگند بر آن افزوده شد. او گفت
اگر همه که حساب کنند که خود وجدان کم است و سوگندان باشد شاید بهتر شود. برای من